ساعت 18 و به وقت تهران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. محمد جواد ظریف می گوید یقین دارد که جنگی در نخواهد گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار تشکیل یک میز قرمز برای مدیریت تنش میان ایران و آمریکا شد. و حمید بعیدی نژاد میگوید ایران بعد از پایان ضرب العجل 60 روزه به اروپا همچنان در برجام میماند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم و از شما دعوت میکنم که در دقایق آتی همراه من باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پیش از ترک پکن گفت یقین دارد که جنگی در نخواهد گرفت و ایران خواهان جنگ نیست. وی با بیان اینکه دونالد ترامپ نیز خواهان جنگ نیست افزود افرادی در اطراف رئیس جمهوری آمریکا هستند که او را به جنگ یا به سمت جنگ سوق می‌دهند.
فکر میکنم واقعیت هم همین باشه که آقای ترامپ خواهان جنگ نیست، اما افرادی دور او نشستن به بهانه اینکه میخوان در واقع آمریکا رو در مذاکره با ایران قدرتمندتر بکنن، ایشون رو به سمت جنگ دارن در واقع سوق میدن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که آمریکا به سوی جنگ با ایران نرود. با این حال آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده است و دو هفته پیش اعلام کرد که در واکنش به تهدیدهای ایران ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را همراه با بمب افکن‌های B-52 به خلیج فارس اعزام کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز جمعه با انتشار توییتی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بروز جنگ میان ایران و آمریکا یک میز قرمز در عراق یا قطر ایجاد شود. وی کار ویژه این میز قرمز را مدیریت تنش میان ایران و آمریکا عنوان کرد و افزود بالاترین مقام‌های ایران و آمریکا احتمال بروز جنگ را رد کردند، اما بازیگران ثالثی برای نابودی بخش بزرگی از دنیا عجله دارند. ساعتی بعد کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که سیاست‌های راهبردی نظام از سوی این شورا تعیین و ابلاغ می‌شود. ایده خط ارتباطی بحران بین تهران و واشنگتن پیشتر نیز مطرح شده بود. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا روز شنبه در مصاحبه‌ای با رادیو بی بی سی جهانی تأکید کرد که ایران بعد از پایان ضرب العجل 60 روزش به اروپا همچنان در چارچوب برجام خواهد بود. حمید بعیدی نژاد با بیان اینکه ایران تاکنون به تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده است، از طرف‌های دیگر برجام خواستار پایبندی به تعهداتشان شد. ایران در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای از تعلیق اجرای برخی از تعهداتش در برجام خبر داد و برای سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان ضرب العجلی 60 روزه تعیین کرد که منافع اقتصادی ایران را تامین کنند. در مقابل اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر پایبندی به برجام اعلام کرد که هیچ گونه ضرب العجلی را نمی‌پذیرد. بیشتر با خبرها خواهم بود، اما الان بریم به یک خبر در مورد خاورمیانه. همزمان با تشدید تنش‌ها در شمال غرب سوریه شامگاه گذشته مناطقی در حومه دمشق پایتخت این کشور هدف حملات هوایی قرار گرفتند. دولت سوریه اسرائیل رو به انجام این حملات متهم میکنه. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. ایلیا، رسانه های دولتی سوریه میگن پدافند هوایی این کشور پرتابه های شلیک شده از اسرائیل رو در آسمان دمشق سرنگون کرده. آیا خبرهای بیشتری درباره این رویداد منتشر شده تا الان؟
بله کامبیز، همونطور که گفتی رسانه‌های دولتی سوریه گزارش کردن که پدافند هوایی پرتابه‌هایی رو که از سمت مناطقی در قنیطره و جولان، مناطق تحت کنترل اسرائیل شلیک شده، رو سرنگون کردن. حتی ساکنان دمشق به خبرگزاری‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهایی از حومه دمشق خبر دادن. خبر بیشتر از سوی رسانه‌های دولتی سوریه در این باره منتشر نشده، اما شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده پایگاه‌های متعلق به ایران در جنوب غرب دمشق در منطقه الکسوه هدف قرار گرفت، اما هیچ خبرهای بیشتری در مورد تلفات احتمالی، خسارت‌های احتمالی این حملات منتشر نشده. ایران هم در این باره موضع‌گیری نکرده. البته در سال‌های اخیر بارها اسرائیل حملاتی انجام داده که در اون مواضع مرتبط با ایران، چه به نظامیان حمایت شده از سوی ایران و حزب الله لبنان رو در سوریه هدف قرار داده.
گزارش ها از آتش بس موقت در ادلب حکایت داشتن. این استان همطور که میدونیم همچنان در کنترل مخالفان قرار داره. الان وضعیت ادلب به چه صورت هست؟
از دیروز کامل این آتش بس برقرار شده. این آتش بس رسانه های روسی اعلام کردن، چرا که در روزهای اخیر شاهد تشدید تنش در شمال غرب سوریه به ویژه در استان ادلب و حومه های حما و لازقیه بودیم. نیروهای دولتی سوریه از چند روز پیش تلاش میکردن که در منطقه میدان الغزار و الحوس در شمال غرب سوریه پیشروی داشته باشند، که البته با مقاومت از سوی گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه روبرو شدند. منابع مخالفان از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه میگن از دیروز که حملات هوایی تقریبا متوقف شده، یا بهتر بگیم کاهش پیدا کرده، ده ها تن از نیروهای دولتی سوریه در منطقه در حومه شمالی حما کشته شدند، درگیری هایی داشتند با افراد مسلح وابسته به جبهه آزادی بخش ملی، یک گروهی هست که از سوی ترکیه حمایت میشه و 70,000 نیرو داره. این مسئله رابطه منابع مخالفان سوری میگن. با این وجود روسیه میگه که حملات اخیر به ادلب و مناطق اطرافش با هماهنگی ترکیه داره صورت میگیره.
یعنی میتونیم بگیم که تحرکات نظامی در واقع تشدید شده در اطراف ادلب؟
بله بله، تحرکات نظامی تشدید شده. نیروهای تازه نفسی از سوی ارتش سوریه به اطراف ادلب ارسال شدن. اینها مجهز هستند، تجهیزات سنگین و نیمه سنگین دارن. در فرودگاه حمیمیم، فرودگاهی که در حقیقت وابسته به روسیه هست، در مرکز سوریه هم پروازها تشدید شده به سوی استان ادلب در روزهای گذشته. البته شب گذشته شاهد حمله راکتی به فرودگاه حمیمیم بودیم که یک نفر کشته شده، دست کم در این حمله راکتی که به نظر می‌رسد از سوی مخالفان صورت گرفته باشه. اما در اطراف ادلب کامبیز به علاوه تشدید تنش‌ها شاهد موج جدیدی از فرار غیر نظامیان هستیم. سازمان ملل متحد شمار غیر نظامیانی که فرار کردن در روزهای اخیر از مناطق جنوب ادلب و حومه شمالی استانهای حلب و حما 150,000 نفر برآورد کرده.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، گزارش میداد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
همون موقع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
برگردیم به خبرهای ایران. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، حسین طائب را به عنوان مسئول اطلاعات سپاه و حسن محقق را نیز به عنوان جانشین این نهاد معرفی کرد. پیش از این حسین محقق مسئول معاونت اطلاعات راهبردی سپاه بود که با ادغام این سازمان با اطلاعات سپاه وی اکنون به عنوان جانشین این نهاد امنیتی منصوب شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه در دو حکم جداگانه علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و محمد رضا نقدی را به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران معرفی کرد. تغییرات اخیر در ساختار مدیریتی سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا حدود 1.5 ماه پیش سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این اقدام انتقاد شدید مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. در آلمان پارلمان این کشور با تصویب قطعنامه ای جنبش موسوم به بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل را محکوم کرد. بر اساس مصوبه پارلمان آلمان، دولت آن کشور موظف به توقف حمایت مالی از این جنبش حامی فلسطینیان و حرکت‌های فعال با هدف‌های مشابه در آلمان است. جنبش تحریم اسرائیل این تصمیم را محکوم کرده است. گزارشی بشنوید از همکارم فرهاد سلمانیان.
پارلمان آلمان قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که در آن جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل به روش‌های یهودی ستیزان متهم شده است. کارزار بین‌المللی موسوم به بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل در پی دفاع از فلسطینیان و طرفدار قطع تبادل تجاری، دانشگاهی و فرهنگی با اسرائیل است. این جنبش به تازگی خواستار تحریم رقابت‌های موسیقی یوروویژن در اسرائیل شد. در نشست روز جمعه پارلمان آلمان اکثریت نمایندگان حزب‌های مسیحی، لیبرال و سوسیال دموکرات جنبش تحریم اسرائیل را محکوم کردند. گروهی از نمایندگان حزب‌های چپ و سبزها به قطعنامه رأی مخالف دادند. بسیاری از نمایندگان پارلمان آلمان می‌گویند جنبش تحریم با تلاش برای انزوای اسرائیل روش‌های یهودی ستیزانه پیش گرفته است. کریستیان لانگه نماینده حزب سوسیال دموکرات در نطق پارلمانی خود در دفاع از قطعنامه علیه جنبش منتقد اسرائیل گفت نباید اجازه تحریم اسرائیل را داد.
ما نباید اجازه بدهیم در آلمان حق وجود کشور یهودیان را زیر سوال ببرند. نباید اجازه بدهیم فعالان ضد اسرائیلی که برای تحریم کشور اسرائیل فراخوان می‌دهند، باعث لغو مراسم بازماندگان نسل‌کشی یهودیان، نشست‌های با سیاستمداران یا دانشمندان اسرائیلی و کنسرت‌های نوازندگان اسرائیلی شوند.
جرمی ایساخاروف سفیر اسرائیل در آلمان و امانوئل نخشون سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل از تصویب قطعنامه استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور هم در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده که کشورهای دیگری به مصوبه‌های مشابه رو بیاورند. جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل مصوبه پارلمان آلمان را محکوم کرده است. بعضی منتقدان تصمیم پارلمان آلمان میگویند این قطعنامه ممکن است به کار گروه‌های آسیب برساند که در بعضی کشورهای خاورمیانه و عربی فعالیت می‌کنند. باربارا اون موسیک از رؤسای بنیاد هینریش بول نزدیک به حزب سبزها در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل گفت نمی‌توان حامیان جنبش منتقد اسرائیل را با یهودی ستیزان یکسان دانست. این جنبش از 15 سال قبل تا کنون برای حمایت از فلسطینیان با کارزارهای سازمانیافته در عرصه بین‌المللی در پی انزوای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسرائیل بوده است. فعالان آن میگویند قطعنامه روز جمعه پارلمان آلمان خلاف قوانین بین‌المللی بوده و سودی برای مقابله با یهودی ستیزی ندارد. بر اساس مصوبه جدید، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان موظف می شود حمایت مالی و پرداختهای دولتی به جنبش تحریم اسرائیل و گروههای فعال حامی آن با هدفهای مشابه انزوای اسرائیل را متوقف کند.
فرهاد سلمانیان گزارش می داد. در ایران عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد اعمال محدودیت برای دوره‌های نمایندگی در مجلس را مخالف اصل 20 قانون اساسی دانست. وی روز شنبه در این باره گفت
اینکه ما وقتی که محدودیتی رو در قانون اساسی نداریم برای دوره‌های متعدد نمایندگی، قانون عادی نمیتونه فراتر از قانون اساسی اقدام بکنه و آزادی‌ها رو محدود بکنه. نکته‌ای بود که اعضای محترم اون رو هم مغایر اصل 20 قانون اساسی تشخیص دادن.
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اسفند 97 در مجلس تصویب شد و یکی از موارد آن محدود کردن دوره‌های نمایندگی به 3 دوره متوالی است. عباس علی کدخدایی همچنین درباره استانی شدن انتخابات گفت که روش‌های در نظر گرفته شده برای استانی شدن انتخابات ناقض حقوق نامزد هاست و ممکن است باعث کاهش مشارکت در انتخابات شود. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به وضعیت جسمی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده که نتایج آزمایش خون احمد رضا جلالی نشان می‌دهد که اون نیاز فوری به معاینه توسط پزشک متخصص دارد، اما از دسترسی به درمان‌های تخصصی محروم شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم تا به یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام.